بسم الله الرحمن الرحیم.
کدوم شکست؟ هر چی که بقیه میگفتن باختیم، شکست خوردیم اینا، امام میگفت جشن بگیرید. هر چی که با معیارهای مادی نمیگفتن شکست، امام میگفت به به، پیروزی جدید رسید. قرآن دیدید که راجع به جنگ احزاب چی میگه؟ جنگ خندق، نیروهای دشمن آمدن، هی آمدن، هی آمدن، اینا محاصره تنگتر شد. دو تا نقل قول خداوند میکنه از دو گروه از مسلمان ها، یه از مسلمان های ضعیف الایمان منافق و ضعیف النفس، یه از مسلمان های واقعی مؤمنین و مجاهدین. دسته اول چی میگن؟ میگن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. قرآن هم بخونین یا نه؟ بخونین گایی هازا. بله، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. میدیدن دشمن زیاد شد، میگفتن آه این حرفایی که پس خدا و پیغمبری پیغمبره میگفت پیروزی با حق است، نصر من الله، نمیدونم و فتح قریب و اینا، کو اینا که آمدن الان ترتیب ما رو میدن، این همه آدم اینجا دشمن آمده. میگفتن وعده هایی که خدا و پیغمبر دادن همش دروغ بوده، فریب بوده. دیدی ما رو سر کار گذاشتن، کلاه ما رو برداشتن، دشمن اینقدر زیاد. قرآن میگه درست در همین لحظه مجاهدین چه میگفتن؟ مؤمنینی که تو خندق داشتن خندق رو میکندن و گرسنگی آماده شهادت و جهاد بودن، درست همین صحنه رو، اونا هم همین صحنه رو دیدن، ولی گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله. گفتن ها همین بود که خدا و رسول به ما وعده داده بودن. اونا به ما وعده دادن، گفتن بیستید ما کمکتون میکنم، ان تنصر الله ینصرکم، شما هزینه بگذارید، هزینه کنید، هزینه تو بپرداز، من نمیذارم ذلت ذلیل بشی، ولو ممکنه شهید بشی. ببینید این تفکر بسی، تفکر جهادی، تفکر انقلابی، تفکر بسیجی اینا بود که اینا و اینا باعث میشد دیگه کسی دنبال نه طمعی نه خوفی، البته حالا نسبی بود دیگه، نمیخوام بگم حالا همه بچه ها اولیاء الله بودن و سطوح بالای عرفان و نه، سطوح مختلف، ولی همه تو سطوح و مراتب مختلف، ولی همه نگاهشون به سمت این خورشید معنوی بود و همین مسیر رو میرفتن. حالا یکی عقبتر بود، یکی جلوتر بود، ولی خط همین بود. الان هم باید همین باشه. طلبه در واقع همون میراث انبیا رو داره، خط انبیا رو داره میده، یعنی شما داره کار انبیا رو میکنه در عصر غیبت انبیا، درسته؟ امناء الرسول هم دیگه علما، امین پیامبران و وارث پیامبران. بنابراین روش گفتگو با مردم، روش امر به معروف نهی از منکر، یعنی دفاع از ارزش ها، ترویج ارزش ها، مبارزه با ضد ارزش ها، نظارت و نقد عمومی، نظارت بر جامعه، بی تفاوت نبودن و تبلیغ، یعنی ابلاغ حقیقت به آنها که نمیدانند، اینا دیگه مظهرش و معلمش پیامبره. با یادآوری این نکته که اگر میخواید یک ساعت حرف بزنید یا یک مقاله بنویسید، برای اون یک ساعت ده ساعت بخونید، ده ساعت بخون یک ساعت حرف بزن، نه نیم ساعت بخون ده ساعت حرف بزن، وقت بگذاره و اون وقتی که میگذاره عبادته، باعث تقرب خداست، پاداش الهی داره، باعث رشد معنویست. برای که ببینید یک چی میگه، دو چی جوری میگه، هر دوش مهمه. بعضی ها تو چگونه گفتن ماهرن، خیلی قشنگ حرف میزنن، ولی آخرش تموم میشه میبینی کیف کردی، قشنگ حرف زدی، سرت گرم شد، ولی تموم شد میبینی چی گفتی، آخرش نفهمیدی چی گفت. خب این معلوم میشه جفن گفته، ولی قشنگ گفته. بعضیا قشنگ میگن ولی جفنگ میگن، بعضیا مطلب حق و درست میگن ولی حرف خوب رو اونقدر زشت میگن و می نویسن که طرف دچار تهوع میشه، کاش نمیگفتی، کاش نمیگفتی. یعنی بعضی از ما متخصصیم در خراب کردن حرفای عالی و متعالی، زیباترین حرفا و تعالیم رو ضایع میکنیم، تحویل میدیم، باعث نفرت افکار عمومی. پیامبر تو روششون هم میفرمودن وقتی که امر به معروف میکنید، یعنی دعوت به ارزشان میکنید، هم خود اون امر به معروفت، هم خود اون امرم باید به معروف باشد، به روش معروف باشه، یعنی هم هدف هم وسیله، هم محتوا هم فرم، هر دو مهمه. چی میگی و با چه کلماتی میگی؟ با اولین کلمه‌ای که به ذهنت میاد نباید بپرونی، باید برای یه معنا 10 تا جمله، 5 تا کلمه پیدا کنی، ببینی کدوم قشنگتر و مؤثرتر و دقیقتره. و این کار آدم نمیتونه بکنه الا که کار کنه، مطالعه کنه، فکر کنه، بخونه، بنویسه، سوال کنه، باید خیلی کار کنه. من امر به معروف فلیکن امره ذالک به معروف. در کنز الامال فرمودن هر کس دعوت به یه ارزشی میکنه، روش دعوتش هم باید ارزشی باشه و خوب باشه، زیبا باشه. خود این امرت هم به معروف امر میکنی، خود این امرت هم باید معروف باشه. یعنی هم هدف مهم، هم وسیله، هم محتوا، هم کلمات، هم روش، هم مقصد. دومی که فرمودن در روش اصلاح و تبلیغ، پیامبر اینجوری بودن، فرمودن نباید بگردید دنبال ضعف‌های مردم، پرونده برای مردم درست کنید. خوشحال نشی از اینکه عیبای مردم رو پیدا کردی. بنا پیامبر اکرم سیره رسول خدا همیشه بود که چشمشو بر بدیهای افراد می‌بست، خودشو به ندیدن می‌زد، تجاهل می‌کرد، مگر کسی اصرار داشته باشه ادامه بده و جامعه رو می‌خواد فاسد کنه. و الا هرگز این گشتن، کنجکاوی که بالاخره تو هم میدونم تا یا آدمی حتما ضعف‌های اخلاقی چیزی داری، اینقدر میگردم تا پیدا کنم، اینا بزرگترین خیانته. تجسس در حریم خصوصی یک افرادی، یک کسانی برای که ازش نقطه ضعف اخلاقی که هممون داریم این نقطه ضعف‌ها رو تجسس بکنی، گوش بگذاری برای که نقطه ضعف اخلاقی از کسی پیدا کنی، یا آتویی داشته باشی که اگه وقتی لازم شد فشار بیاریم استفاده کنی، بزرگترین خیانته. بزرگترین خیانت. اصلاح جامعه به معنای گشتن دنبال پلیدی ها و خطاهای مردم نیست. رسول خدا رو کردن به کسانی که همینطور عیبجو بودن، میگشتن عیبای آدم ها رو پیدا میکردن. خب هر کسی تو زندگیش ذره بین بندازن بالاخره عیبایی پیدا میشه. کیه تو زندگیش بدون عیب؟ لطشو بلند کنه؟ هر کس ادعا کنه من یک آدم پاک و 100% سالمیم، هیچ عیبی ندارم، دروغ میگه. ما معصوم نیستیم، ما خطاکاریم. تو زندگی خصوصی هر کدام از شما و ما ذره‌بین بندازن، بعد از چند هفته، چند ماه، چهار تا نقطه ضعف پیدا میشه. پیامبر فرمود خدای ما این جزو بزرگترین گناهان ذره‌بین انداختن رو زندگی خصوصی کسی، جزو کثیف‌ترین گناهانه. و پیامبر فرمود خدا وعده داده اگر کسی این کارو بکنه برای که آبروی یک انسانی رو بریزه، خداوند قبل از آخرت تو همین دنیا آبروی خودتو خواهد ریخت. خداوندم ذره‌بین میذاره رو زندگیت، خودتو بی‌حیثیت خواهد کرد. به روش، یک روش درست تبلیغ، یک طلبه، یک عالم، یک کسی که مدافع ارزش‌هاست، امر به معروف نهی از منکر، این رو باید بدونه. دنبال منکرات خصوصی مردم نباید گشت، حرامه. از منکری که اون میکنه خود این منکرتره، این منکر از اون منکرتره. که آدم یک دوستی، فامیلی، همسایه کسی داره، حدس زدم این یک فساده، یک مشکلی داره، برم تحقیق کنم ببینم داره یا نداره. تو غلط میکنی که تحقیق کنی. تو برو تو زندگی خصوصی خودت تحقیق کن، مشکلات خودت حل کن. من باید خودم رو اصلاح بکنم، نگردم دنبال فساد تو که میخوام مثلا بنده میخوام تو رو اصلاحت کنم. رسول خدا فرمود کسانی که به زبان مسلمان شده اید و مسلمان نیستید، لغزش های مسلمانان را نجوید. به دنبال پرونده سازی اخلاقی و کشف گناهان دیگران در زندگی های خصوصیشون نباشید. اصول کافی جلد 2. قرآن اصلا می فرماد کسانی که الذین یحبون، کسانی که دوست دارن زشتی ها شایع بشه و افشا بشه، عذاب دردناک دنیا و آخرت در انتظار اونهاست. کی حق امر به معروف نهی از منکر تبلیغ داره، تربیت مردم؟ پیامبر فرمودن کسی که باید این سه تا صفت رو داشته باشه: مدارا، علم، عدالت. این سه تا خصوصیت پیامبر فرمودن کسانی که میخوان دیگران رو اصلاح کنن تو جامعه، که یک جهاد بزرگ، البته کار بسیار بزرگیه. خدا فرمود او آیه قرآن چیه؟ ولتکم منکم امتون، یه امتی، گروهی از بین شما باید باشن که اینها برگزیدگان خدایان. اینا کسانی هستند که مثل بقیه نمیگن به ما چه جامعه چه خبره، اینا را میفتن تو جامعه مثل پیامبران، مثل انبیا و اولیا برای اصلاح جامعه. اینا امت برگزیده هستند. شماها به این حساب میشه جزء امت برگزیده، شما به این حساب میشه جزء امت برگزیده. منتها پیامبر فرمود شرط و شروطی هم داره، فرمود سه تا چیزو باید داشته باشی: علم، مدارا، عدالت.
کسی که تبلیغ میکنه امر و نهی میکنه، در امر و نهی فرمود یک طریق مدارا پوش بگیرید.
با قاطعیت همین الان بنده به تو امر کردم، همین الان باید مشکل حل شه، بدو نبینم دیگه فردا این کارو بکنی چی جانش. خود من نمیتونم خودم رو اصلاح کنم، چجوری به بقیه داری جوری حرف میزنی؟ پیامبر فرمود لباس خودت، دامن لباس خودت آتش گرفته، میخوای دامن لباس دیگران رو خاموش کنی؟ اول دامن لباس خودت رو خاموش کن. چجوری دلت برای بقیه میسوزه، برای خودت نمیسوزه؟ فرمود یک مدارا، نباید با خشونت و با اهانت و با تحقیر و با سختگیری که طرف بیش از توانشه. مدارا کاری که خود انبیاء میکنه، خود پیامبر مظهر مداراست. دو، علم. فرمود کسی که ارزش ضد ارزش خودش نمیشناسه، معرفت دینی نداره، سواد نداره، چی راجع به بقیه داری چی میگی؟ تخیلات خودتو میگی؟ ارزش‌های شخصی خودتو میگی؟ ذهنیاتتو میگی؟ علم باید داشته باشی، باید با قرآن، با سنت، با معارف انبیاء آشنا باشی، باید کتاب بخونی، باید درس بخونی، باید زحمت بکشی، بدونی ارزش و ضد ارزش چیه، مرزش کجاست و بشناسی. مدارا، علم. و سوم فرمود، نکته سوم هم عدالت، حق و ناحق نکنی، حقوق رو رعایت کنی درست، حتی دیگران رو و حدود خودت رو. خصلت سوم، ترس و محافظه‌کاری. هرگز باز روایت از پیامبر در کنز المال نقل شده که ایشون فرمودن اونجا که پای خدا و امر خدا در میانه، پای ارزش ها و ضد ارزش ها در میانه، پای عدالت و ظلم در میانه، پیامبر فرمودن اونجا که پای خدا و امر خدا در میانه است و باید سخن بگویید، مبادا سکوت کنید، مبادا سکوت کنی و توجیه کنی، که با این سکوت خود را تحقیر میکنید و حقیر میشید، خودتو کوچک میکنید و در قیامت نمیتوانید عذر بیاورید که خدایا از این و اون و از مردم، از صاحبان قدرت و ثروت و اینا ترسیدم، اونجا سکوت کردم، فهمیدم غلطه ولی سکوت کردم چون ترسیدم، زیرا خداوند پاسختان خواهد داد، سزاتر بود که از من میترسیدید، سزاتر بود که از من میترسیدید نه از اونا. لا تخشوهم وخشون، خود پیامبر هرگز محافظه کار نبود، نمیترسید. چهارم، در ترویج ارزش‌ها و تبلیغ، آسان گرفتن بر خود، سخت گرفتن بر مردم، این غلطه، عکسش درست. ماها بعضیمون اینجوریم تو مسائل ارزش ها با خودمون، نوبت خودمون که میرسد اوج تساهل و تسامح، حمله بر صحت، راجع به دیگران حمله بر بدترین وجهش و اوج سختگیری. آقا اوجی که به مردم نگاه میکنی از دیگران توقع داری، در برابرش از خودت اول توقع داشته باش. ما باید اینجوری باشیم دیگه، و چون اینجوری نیستیم حرفای ما اثر، حرفای من و امثال من اثر نداره. چرا اثر، چرا اینقدر ما حرف میزنیم اثر نداره؟ برای که اول باید با خودم حرف بزنم. من خودم وقتی حرف خودم رو گوش نمیکنم، چجوری بقیه حرف منو گوش کنن؟ و بعد چرا دیدید بعضی علما ربانی هستن یک کلمه میگه تا مغز استخوان تا قلبت میره این حرف رو؟ یکیش خود امام بود، یک کلمه میگفت، برای که بعد به دیگران، اول به خودش میگفت بعد به بقیه میگفت، با خودش سخت میگرفت با مردم آسان میگرفت. این سنت انبیاء. و عبدالله ابن مسعود فرمودن که از آنان مباش که بر مردم سخت میگیرند و بر خود آسان. بارها بر خود این آیه را بخوان که لما تقولون ما لا تفعلون، آیه دو سوره صف، چرا میگید اون چرا که نمیکنید. از اون طرف این آیه که آمد، یه عده‌ای خبر رسید به پیامبر که آقا شما این آیه که آمد، شما اینو فرمودید که تا خودت عمل نمی‌کنی به دیگران پس نگو، اول خودت عمل کن. یه عده‌ای گفتن ما پس دیگه امر به معروف نهی از منکر نمی‌کنیم، چون من که خودم ضعیفم، اشکالاتی دارم، خدا هم که گفته لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی که نمی‌کنید میگی، پس ما دیگه نمی‌گیم. به پیامبر خبری داد از اصحاب آمد، گفتن آقا ما دیگه تصمیم مدتیه که اصلا هیچ کار نهی منکر و معروف هم میبینیم اینا، اگه خودمون عمل همون میتی نمیگیم دیگه، سکوت میکنیم، چون ما خودمون هم این آلودگی رو داریم. پیامبر فرمود اون حرف رو بد نفهمید، اون آیه و اون حرفی که من زدم از این جهت بود که رسمتون نشه که با دیگران سختگیری، با خودت آسانگیری، ولی نباید از این طرف نتیجه افراطی بگیری، بگی پس دیگه وظیفه ندارم من حرفی بزنم. نه، فرمود که من نگفتم فقط با اون چه می کنید امر کنید، از این طرف هم افراط نکنید، گفتیم با اون چه که امر می کنید عمل کنید، نگفتیم فقط به اون چی که عمل میکنید امر کنید، به بقیه امر، به چیزهای دیگر رو نگید. دقت کردید؟ فهم من میگم اون که از خدا از ما و شما خواسته اینه که از اون طرف اصلاح بکنید، نه از این طرف خراب کنید. یعنی به اون چی که اولا باید همه امر به معروف از منکر بکنن، دعوت به ارزش‌ها بکنن، این کارو باید بکنی، ولی بعد خودت هم تلاش کنی عمل بکن، نه اینکه بگی چون من عمل نمیکنم پس حرفم دیگه نمیزنم. فرمود از اون طرف نتیجه غلط نگیرید. ادعی گفتن ما فقط اون چه خودمون رعایت و عمل میکنیم به دیگران امر و نهی میکنیم به خاطر این آیه و فرمایش شما پیامبر. فرمود نه، به خوبی ها و ارزش ها فرمان بدهید و دعوت کنید جامعه رو گرچه به اونها عمل نکرده باشید و از زشتی ها باز دارید گرچه بعضی از اونها رو مرتکب میشید. این پرچم ارزش ها باید بالا بمونه، بگید، باید همه به هم بگید، منتها سعی کنید عملا بکنید. از این طرف نگو چون من خودم اینجوری نیستم پس این حرفا رو نزن. آقا تو به این حرفا که میزنی به همش خودت عمل میکنی؟ نه، اما باید عمل بکنم، بنام بر عمل کردن باید باشه. اما نباید بگم چون به همش عمل نکردم پس اینا رو اصلا نگم. اگه اینجوری باید باشه که اصلا ما هیچ کدوم از ما حرف نباید بزنیم. اکثر حرفایی که میزنی چون خیلیش عمل نکردی. پرچم ارزشا بالا باشه. پیامبر فرمود خودمون رو اصلاح کنیم، ولی ریا و نفاق نباشه که جلوی دیگران ادعای مقدس معابی میگیری و سوپر مذهبی و سوپر حزب اللهی میشی. نوبت به خودت که میرسه یک لیبرال آتشه، اوج تساهل و تسامح با خودم، قاطعیت انقلابی با دیگران. مگه عکسش کن، با خودت قاطع باش. حسن ظن به خودم، سوء ظن به دیگران، همه فاسد و بیدین و کثیف و دزدن، منم که دیگه حرف ندارم. خب پیغمبر میگه عکسش رو بگو، تو اصلا باید ما به خودمون سوء ظن داشته باشیم. پیامبر فرمود هر کاری که میکنی حمله بر صحت نکن، بگو که من یه مرضی دارم، بگردم این مرضم رو پیدا کنم، چرا این کاری کردم. اول بگردم اینم مرض من چیه. پیامبر فرمود کار خودتو حمله بر منفی بکن، به خودتو مدام متهم کن تا خودتو اصلاح کنی، اما دیگران رو تا میتونی حمله بر صحت کنی حمله بر صحت کن. اگه یک کسی یک حرفی زده یک کاری کرد که 6 تا احتمال داره، شما اون 5 تا خوبه رو بگیر، یکی بده رو نگیر. اگه 2 تا احتمال داره، احتمال خوبه رو بگو، حتما منظورش این بوده نه اون. فرمود بدترین احتمال آخرین احتمال در مورد دیگران، اما در مورد خودمون بدترین احتمال اولین احتمال تا بتونیم اصلاح بشیم. اصل پنجم، بی تفاوت نبودن نسبت به ارزش ها. پیامبر فرمود هر کس از شما منکر و زشتی، باطلی، ظلمی، ضد ارزشی رو دید باید وارد عمل بشه. اول قدم اول عمل، و با دستش اقدام کنه، جلوشو بگیره، تغییر بده اوضاع رو در حد توان. نمیتواند، نمیتونه، حداقل اعتراض کنه، با زبان، با قلم بگه، بنویسه، فریاد بزنه و جلوش بیسته. نمیتونه دیگه، از ضعیفترین مرحله پیامبر فرمود که دیگه اونجا خط قرمز ایمانه که از او بری اوبرتر دیگه مؤمنم نیستی. ضعیفترین مؤمن دیگه کسیه که حالا اگر حرفم نمیتونه بزنه از این خط قرمز عبور نکنه، دست کم در دل از اونها متنفر باشه، بی تفاوت نباشه، بگه حالا بابا به ما چه، هر کار شد شد. فرمود این دیگه خط قرمز، اگه اینم بگی دیگه اصلا دین نداری. اگه زورت نمیرسه، با عمل اختیاراتی نداری، زبون که داری، قلم که داری، که میتونی که داد بزنی. فرض کن اینا رو ازت گرفتن، کی نمیتونه کسی از ما بگیره که. حالا فرض کن گرفت، فرمود دیگه تو دلت متنفر باش، از پیروزی باطل و ظلم ناراحت باش. یعنی در هر حال باید موضع داشته باشی، به خصوص راجع به مسئولیت مردان دین، که کسایی که مهر دین و علم به پیشونیشون میخوره، یعنی طلبه ها، روحانیون. در مورد اینا یه روایتی از پیامبر اکرم نقل شده، خیلی مهمه. فرمودن یک جامعه‌ای که مستحق عذاب شد در دوره انبیاء پیشین، فرشته عذاب مأمور شد که بیاد عذاب کنه اون جامعه فاسد و ظالم رو، چون هر چی دعوت شدن عمل نکردن. خداوند به فرشتگان عذاب فرمان داد عابدان و زاهدان و عالمان آن شهر را بیش از دیگران عذاب کن. گوش کن، آدم خوبا رو بیشتر عذاب کن، زیرا اونها قدرت اعتراض داشتند و نکردند، سکوت کردند، یا به خاطر ترس یا طمع به خاطر دنیا سکوت کردند، تحمل کردند، زیرا اونها امکان اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر، این امکان رو ما به اونها داده بودیم و کوتاهی کردند و با فاسدان و ظالمان لبخند زدند. نشست و برخاست کردن، سکوت کردن، تحمل کردن و به اونها اظهار همراهی کردن، اعتراض نکردن. اونها رو بیشتر از اون. اصل ششم، رعایت مراتب. رعایت مراتب و اینکه اصالت در دعوت، اصالت با محبت و صلح و رفق. تو رساله امام بحث امر به معروف نهی از منکر برن دوستان ببینن، تو تحریر الوسیله برن ببینن. امام میگه اگر با اشاره دست میشه جلوی خلافکار رو گرفت، برخورد فراتر از اون و شدیدتر از اون حرام است. توهینه و توهین جایز نیست. از مؤدبانه ترین و مهربانانه ترین مرتبه باید شروع کنی، به تدریج بری بالا و بعد نسبت بین، یه نسبتی هست بین دو چیز باید رعایت کنی، نسبت بین اهمیت منکر و معروف با شدت امر و نهی. مثلا برای 2 گرم منکر نباید 2 کیلو شدت نهی یا امر باشه. یه تناسبی باید باشه بین اهمیت اون معروف و منکر با شدت امر و نهی که میکنی. اینم عقلا و شرعا. یه جا باید تا پای جان بیستی، با اخم و اینا کافی نیست. یه جای بهش به طرف میگم برو کلا بیار، میره سر میاره. برای یک مثلا منکر 3 درجه ای میره یک منکر 6 درجه ای انجام میده. یه مقداری باید ببینیم چیه. امام ببینیم تو زندگیش نوشتن، میخواست بره یه وقتی تعزیه یک عالمی، رفتم در دید که یه عالم کفشای مردم اونجاست، زمینم گلیه، بارون آمده بود، رفت اونجا وایستاد دید نمیشه اینا، و یه فاتحه خون اومد. بعد گفتن آقا خوش اومد دم مسجد اومد، خب بیا تو. امام گفت آمدن به این مسجد و فاتحه خوندن حد اکثر مستحبه، اما که من اینجا پامو بذارم رو کفشای مردم برم، این قطعا حرامه. به خاطر یه عمل مستحب من یه عمل حرام انجام. اینجور محاسبه ها خیلی مهمه که ما ها اصلا بلد نیستیم، توی عوالم نیستیم. تناسب عقلانی اخلاقی باید باشه بین روش و هدف در دعوت به ارزش ها و تبلیغ. اصل 7 تفکیک مسائل شخصی از مسائل فکری، که اینا خیلی سخته. اینا که من میگم واقعا سخته، چون من خودم دیدم بعضی از مسائل نمیتونم اینا رو رعایت کنم. یک چیز همین 7 یه وقتی یکی از علما میگفت ممکنه گاهی اول قدم حرف اولی که میزنی برای خدا باشه. خب یک نهی از منکر، یه دعوت، یه شعار، یه چیزی میگی برای خدای، بعد طرف عصبانی میشه یکی میزنه تو گوشت. این دومی که تو میزنی یا میگی، این دومی دیگه برای خدا نیست، میخوای انتقام او که خوردی بگیری. ولی هنوز روش پرچم خدا هست، اسم خدا روش هست. خودت هم گاهی فکر میکنی، چون آدم متخصصه که خودش خودشو خر کنه، خیلی تخصص بالایی هممونم داره، میگه که این ضربه دومی که میزنی خودت به خودت دروغ میگی، میگی این هم برای خدا بود، در حالی که این دومی برای خدا نبود دیگه. عصبانی شدی، طرف بهت فحش داده، آبرو رفته، تو گوشت خورده، میخوای الان حسابش برسی. پیامبر اکرم در زندگیش هیچ وقت به خاطر مسائل شخصی خودش هرگز عصبانی نشد، یا اگر شد هرگز عکس العملی نشون نداد. این تبلیغ موفقه. سکوت و گذشت در حوزه منافع خودش، فریاد و بیتابی در حوزه ارزش‌ها و در حوزه حقوق عمومی. اینا که میگم روایت در سیره پیامبر. رسول خدا هرگز برای حقوق شخصی خود و برای دنیای خود عصبانی نشد، و اگر شد هرگز واکنشی نشان نداد و سکوت کرد. حضرت امیر علیه السلام در شأن رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردن که ایشان هرگز برای ستمی که بر خودش میرفت و اهانتی که به خودش میشد هرگز انتقام نگرفت و حتی اخم نکرد، ولی هرگاه حریم خدا و ارزش‌های الهی و حقی مورد اهانت قرار میگرفت، حقوق انسانی یا حیوانی تضییع میشد، ظلم میشد، ناآرامی میکرد و برای خدا خشم میگرفت. ولی در تمام عمر حتی یک بار ندیدم که رسول خدا برای خود خشمگین شود، برای دفاع از خودش. هیچ وقت از هیچ کس انتقام شخصی نگرفت که تو چون حق منو خوردی، به من اهانت کردی، اونجا به من فلان گفتی، من از این جهت با تو درگیر شدم. هرگز دشمنیش و دوستیهاش رو منافع شخصیش نبود، دوستیش و دشمنیش بر اساس حق و عدل بود. ایشان هرگز و به هیچ وجه خود را نمی دیدند و محور قرار نمی دادند، تسویه حساب شخصی با هیچ کس نکردند، اهانت کسی را به خاطر نمی سپردند. یعنی اگه کسی دهانت میکرد، پیغمبر تو ذهنش نمیسپرد حافظه خب الان یادم باشه که تو اینجا ای رو به من گفتی. میگه اصلا پیامبر هیچ چیزی تو ذهنش نمیسپرد اگه کسی بهش اهانت میکرد. اهانت کسی را به خاطر نمی سپرد و هر چه مربوط به خودش بود به سرعت فراموش می کرد. فرزند خدیجه خانمی که دخترخوانده پیامبر به اسلام میشه، هند ابن ابی حاله، میگه حتی اگر کسی به ایشان اهانت می کرد و سپس از او عذر می خواست، ایشان طوری وانمود می کردند که مگر چیزی بوده که شما عذر می خواهید. یعنی میگم اصلا چی شده؟ چی رو داری عذر میخوای؟ تعجب میجوری، تعجب تظاهر میکرد که من تعجب میکنم، عذر خواهی برای چی؟ و اگر کسی عذر میخواست به سرعت قبول میکرد و لبخند میزد، و اگر کسی عذر نمیخواست ایشان هرگز به روی او و کسی دیگری نمیآورد، هرگز به خاطر دنیای خود به خشم نیامد و قصه نخورد. ملاحظه همه را میکرد حتی اگر ملاحظه او را نکنند، اما هرگاه حق مورد بی حرمتی قرار می گرفت دیگر ملاحظه هیچ کس را نمی کرد. و چون هیچ کس و هیچ چیز برای ایشان از حق مهمتر نبود، دیگر هرگز سکوت نمی کرد، بی تفاوت نمی ماند تا انتقام حق را بگیرد و ظلم را سرکوب کند. اینم یه راه. برای چی پیغمبر موفق تا همین الان اسمش میاد قلبها تکان می خوره؟ برای که یه آدم در تمام زندگیش هرگز به فکر خودش نبوده، برای خودش نه قصه خورده، نه ناراحت شده، نه عصبانی شده، نه خوشحال شده، ولی برای حق شده. این روش موفق تبلیغه. مردم وقتی ببینن یه کسی خودش محور نیست، خدا محوره، حق محوره، مردم هم فداش میشن. اتفاقا یه کسی میگه آقا ای کسی مریدم میخواد، نگاه کن ببین همین آقای خمینی چجوری مرید پیدا کرد. یه دل آقایی بودن دنبال مرید بودن، مرید پیدا نمی کردن الا هم در حد معمولی. این آقا هیچ وقت دنبال مرید نبود، همیشه از مرید در می رفت، خودش مرید خدا بود. خدا هم یک کاری که تمام مردم مریدش شدن. اون روایت چیه که هر کس رابطش با خدا اصلاح کنه، اصلح ما بینک و بین الله، رابطه خودتو با خدا اصلاح کن، اصلح الله ما بینک و بین الناس، خدا رابطه بین تو و مردم خدا درست میکنه، به خدا بسپار. تو اینو درست کن، او رو ولش کن. به مردم هم خدمت میکنی برای خدا باشه نه برای مردم. اینا حرفایی بوده که پیغمبرا زدن. و بعد یا عمل کردن، جلوی چشم ما دیدیم، مثل همین امام دیدیم جلوی چشم ما به اینا عمل کرد و نتیجه هم دید. ما آدم داشتیم تو خط مقدم داشت شهید میشد، میگم من امام اصلا ندیدم از نزدیک. ولی هر کس برگشت به امام سلام ما رو برسونه بگه آقا ما هر کار از اون برای میامد کردیم، بعدم شهید شد، جنازش کنار دجله خیبر موند، الان هم مفقود الجسده. من یادم زخمی بودم افتاده بودیم، به ما میگفت هر کس رفت عقب. اینا اینجوری بودن، امام هم ندیده بود. چرا اینجوری بوده که امام به اینا عمل کرد؟ اینا رو میگم برای نسل شما که امام رو ندیده، بدونید نسل اول، نسل انقلاب و طلبه هایی که تو جبهه ها بوده، اینا با چه عوالی میبوده، چه حال و هوایی بوده. راجب خصلت هشتم، احترام به خصلت های خوب و حرف های درست حتی اگر دشمن بگه. رو لجبازی که خب این توز به صفوف دشمنه، ما خصلت های خوبش هم نبینیم. ببینید اینا موفقه ها. اگه آدم اینجوری عمل بکنه بدترین آدم ها رام میشن. انصاف، انصاف، کینه نباید ما رو کور کنه، حب و بغض نباید باعث بی انصافی بشه. در یه جنگی چند تا اسرای دشمن رو آوردن، پیامبر یه مرتبه اومدن جلو، یه نفرشون رو جدا کردن، فرمودن ایشون رو آزاد کنید با احترام بره بدون فدیه. خودش پرسید، تعجب کرد، پرسید گفت چرا من با اینا بقیه چه فرق دارم؟ پیامبر فرمودن جبرئیل مرا از چند خصلت اخلاقی در تو با خبر کرد که به خاطر اونها مستحق این آزادی هستی. من احترام میگذارم به این خصلت ها. یک، غیرت و عفت اخلاقی داری. دو، راستگویی و دروغ نمیگی، صادقی. سه، خوش اخلاقی، مهربانی و اهل سخاوت و بخشندگی هستی. چهار، آدم شجاعی هستی. این چهار تا خصلت خوبه، چهار تا خصلت اسلامیه در تو. جبرئیل منو باخبر کرد که تو ولو جزء کفاری ولی این چهار تا خصلت رو داری، برای همین من تو رو آزادت میکنم. برو. که همین آزادی ظاهری بندگی قلبی آورد برش، همین آدم بعد اومد مسلمان شد. گفت این دینی که براش اینجوری منصفانه به مسائل نگاه میکنه، من چاکرتونم، اصلا چرا با این دین باید بجنگم؟ من با شما هم میشه، منم با شما باشم از این بعد، منم میشه جزء جبهه شما باشم. از اون طرف تو رو ببینید، نه هم روش تربیت و تبلیغ ها که حالا ما عمل نمی کنیم، من عمل نمی کنم، شما هم بعضیتون مثل منی، از اون طرف برای اصلاح یک فرد یا جامعه پیامبر اول از ذکر خوبی‌های اونا شروع می‌کرد. اول نمی‌گفت حالا طرف مثلا 10 تا خوبی داره، اول پیغمبر نمی‌رفت سراغ نقطه منفیش، شروع می‌کرد ازش تعریف کردن، شما ببین چقدر خصلت‌های خوب داری، خوب او آخر یه نقطه ضعفم جوری که ناراحت نشه. یک نمونه به کسی به نام خریم، این آدم جلوی اونجا پیامبر جلوی به خودش گفتن، گفتن تو می‌دونی خیلی خوبیا داری، خوبیای زیادی داری، این خصلت داری، این خصلت، ولی اگه دو تا عیب نداشتی دیگه حرف نداشتی و نیکو بودی از هر جهت. این با شوق پرسید خودش که خواست زود دو تارم ببینه چیه اصلاح کنه، گفت ما که دیگه اینقدر خوبیم، این دو تارم زود درستش کنیم. گفت چیه اون دو تا؟ فهمودی که این موهای ژولیده و نامرتبته که هر وقت می‌بینمت تو موهات اینجوریه، باید آدم به موش برسه. پیامبر فرمود یا موهاتو نظر بلند شه، اگر بلند شد برای موهاتون وقت بگذارید. حالا اونایتون که مثل ما کچلید که معافید، اونایی که مو دارن پیامبر فرمود باید براش وقت بگذارید مرتب. فرمودید که این موهای نامرتبته و یک کمی لباس بلندی که میپوشی، که فکر میکنم حالا منظورشون لباس های بلند لباس اشرافی بود که از بقیه ممتاز بشه، این لباس های تشریفاتی. یعنی پیامبر با ادبیات مثبت و نرم با برجسته کردن خوبی‌های طرف اصلاحش می‌کرد. نهم که با تکرار من کردم ولی این دقت لازمه، اصالت با آسانگیری و مداراست. پیامبر یه جایی نشسته بودن، بعضی از اصحابو می‌خواستن بفرستن برای یک مأموریت تبلیغی ظاهرا، بعد اونا میگن آقا چیکار بکنیم؟ توصیه بفرمایید که ما اونجا میریم چجوری به اینا دین و قرآن یاد بدیم به مردم. پیامبر فرمودن که آموزش بدهید و آسان بگیرید. گفتن خب دیگه، دوباره فرمودن تعلیم بدید و آسان بگیرید. گفتن خب آقا سوم یه چیز دیگه هم بفرمود، فرمودن آموزش بدید و آسان بگیرید. سه تا راه داره، سه تاش هم یکیه، فرمودن برید اینا رو عمل بکنید. مردم خیلیشون نمیدونن، بگید آگاهشون کنید، بعدم سخت نگیر، مدارا کن، بذار به تدریج درست میشه. مگر کسی که لجباز و عناده و میخواد افساد علنی بکنه، او دیگه باید باش مبارزه کنی، عناد داره. پیامبر فرمود ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، خداوند مرا بر نینگیخت سخت گیر و آزار دهنده. من نیامدم برای که مردم رو آزار بدم، توهین کنم، اذیتشون کنم. ولکن بعثنی معلما میسرا، مرا برانگیخت معلم برای تعلیم دادن، آگاه کردن، و میسر آسانگیر. من آمدم به بشریت کمک کنم، نه آمدم مزاحمشون باشم، آمدم نجاتشون بدم با آگاهی خودشون. پیامبرم ظرفیت طرف رو ملاحظه میکرد، هم شعورش، هم ظرفیتش، هم توانش. یک کسی آمد ماه رمضان پیش پیغمبر، تو وسط ماه رمضان آمد خیلی پکر بود تو مسجد. پیامبر فرمودن چیه ناراحتی؟ گفت آقا هلاک شدم دیگه، جهنمی شدم. پیامبر فهمیدم چطور؟ گفت آقا من با همسرم نزدیکی کردم و هی گفتم خودم رو کنترل میکنم ولی دیگه دیدم نشد و روزم باطل شد. پیامبر فرمودن که برو دو ماه 60 روز پیاپی روزه بگیر. گفت آقا من نمیتونم، همزر جسمی و اینا نمیتونم. خب برو بنده رو آزاد کن و استغفار کن. گفت آقا من بنده ندارم که آزادش بکنم. فرمودن برو 60 تا فقیر رو سیر کن. گفت آقا ندارم، من پولم کجا بود بدونم 60 تا فقیر رو سیر کنم، خودم فقیرم. پیامبر گفتن که خیلی خوب یه لحظه بشین. رفتن از او تا یه کاسه خرما آوردن، فرمودن اینا رو برو صدقه بده و استغفار کن. گفت به کی صدقه بدم؟ فرمودن برو یک فقیر پیدا کن بده. گفت آقا توی شهر هیچ کس از خود من فقیرتر نیست، از من کسی فقیرتر نیست، همه باید بیان به من صدقه بدن. پیامبر خندید، فرمودن پس برو خودت و خانومت اینا رو بخورین، استغفار کن. فرمودم خودت یک کفاره اینجوری به جایی که کفاره بده گرفت. فرمودم برو خودت و خانمت یک خرما رو بخورین، استغفار کنین. دهم، حساسیت در مورد، در کنار تعلیم و تربیت و تبلیغ، حساسیت در مورد حقوق انسانها بلکه حقوق حیوانات، بلکه حقوق گیاهان. که تو سنت پیامبر دیدید دیگه حتما این روایت رو، که پیامبر راجع به حقوق گیاه و حیوان و اشیاء و مکان ها حساس بود. مثلا یه نمونه راجع به حقوق حیوانات، پیامبر میفرمود دیده اسبی دارن و الاغ و شطوری کسی که داشتن، یه روز فرمودن که شما میدونید حداقل شش تا حق دارن همین اسب و الاغا به گردن شما مسلمان ها. میدونید در برابر همین ها وظیفه دارید، بیاد فهرست وظایفتون در برابر الاغ رو بگن، همین خر و اسب و اینا بگن، تا بعد بفهمید راجع به انسان ها چه وظیفه‌ای دارید. فرمودن یک، به محض اینکه پایین آمدید از روی این اسب یا شتر یا الاغ، قبل از هر کار اول باید غذای او رو بهش بدید، علوفه رو بهش بدید قبل از هر کاری و تغذیهش کنید. دو، هر جا از آب عبور میکنید حیوان رو از آب به سرعت رد نکنید، آب رو برش عرضه کنید، هرگز تشنه نمانه. سه، ضربات دردناک و مجروح کننده به حیوان نزنید، به خصوص به صورت حیوان هرگز ضربه نزنید. فرمود این حیوانات با همین چهره هاشون دارن تسبیح خدا میگن. چهار، بر پشت این حیوانات ننشینید مگر برای یک کاری که فایده مشروعی داره یا یه ارزشی داره، برای یک کار عمل صالحی دارید میرید یا برای یک کار ضروری دارید، هم تو الکی نشینید و اینا. پنج، بیش از توانش بارشون نکنید، خستشون نکنید. شش، در مسیرهای سخت و طاقت فرسا نبریدشون. هفت، همطور وظیفه هایی که راجب کوچکترین جزئیات حیوان، راجب حیوانی که ذبح میکنه پیامبر فرمود چاقو جلوی حیوان تیز نکنید. گوسفندی که میخواید ذبحش بکنید، مرغی میخواید ذبحش، فرمود جلوی چشمش چاقو رو ازش پنهان کنید، جلوی چشمش تیز نکنید. اون میفهمه. فرمود یه وقت خداوند مدارا و مهربانی را دوست دارد، وقتی ایستادید و کاری ندارید بار بر دوش حیوانات نگذارید، خودتونم بر دوش اینها ننشینید. حیوانات رو که میرید از مسیر خشک نگذرید، اگر مجبورید سریع از علفزار که میگذرید آرام بگذرید، بذارید حیوان با آرامش بچره و بره، مجبورش نکن سریع رد شه. فرمود چهارزانو روی این حیوانات ننشینید، عذابش ندید، رنج ندید. یه وقت دیدن یه شتری بسته شده، این بارش هم رو پشتشه جهازش، پیامبر با ناراحتی فرمود صاحب این شتر کیست؟ مروت ندارد. در قیامت خود را برای مخاصمه و محاکمه آماده کند که این شتر همطوری بسته اینجا جهاز روشه. یه وقت آمدن دیدن دو نفر رو عصب نشستن داره همجور با هم حرف میزن، گل میگن و گل میشنفن. پیامبر فرمود که باید بالا عصب بشینی حرف میزنی با هم؟ کاری داری جایی میخوای بری برو، نداریم چرا واسه دیم و بالا و حیوان و زیر چرا باید واسه میگه؟ اون کرسی خطابه شماست. فرمودم بیا پایین بشین اون گوشه حرف بزنید با هم. کوچکترین جزئیات رو در مورد حقوق حیوانات، حقوق گیاهان فرمود اگر یک نهال دستت داره قیامت میشه، قامت الساعه، علائم قیامته، نگو قیامت، زندگی و حیات اینقدر محترمه، همین یه نهال رو فرمودن اگه علائم قیامت اومد اون نهال رو بکارید، نگه دقت قیامت شد تموم شد، اونو بکارش. فرمود از سوال خواهید شد از خراب کردن و قطع درختان و برگها و گلها، همونطور که سوال میشید از ضایع کردن حقوق انسانها. حضرت امیر میگه یه روز پیامبر یه گل سرخی به من دادن، من بو کردم، پیامبر فرمودن علی بوی بهشته، به گل احترام باید بگذاری. امام حسن علیه السلام یه خانمی که کنیزی بود در ایشون یه وقتی آمد به امام حسن تو خیابون یه گل هدیه کرد. امام حسن به خاطر همین آمدن پول دادن اینو خریدن آزادش کردن. گفتن برای چی؟ گفت گل هدیه داد به من، محبت کرد، به خاطر این مقدار محبتش این کاره. یه روز امام حسن اصلا داشتن میرفتن دیدن یک کسی نشسته داره نون میخوره، یه سگی جلوشه، یه از سید شهدای نفت شد، از امام حسن هم نفت شد. بعد دیدن یه لقمه خورد، لقمه دوم آمد بخوره، برداشت انداخت جلوی سگه. امام آمدن جلوی دنبال کرامت های اخلاقی هم دیگه آمدن گفتن که سلام و بعد گفتن میشه من بپرسم چرا این کارو کردی؟ گفت بله، من داشتم میخوردم به مطلب دیدم این سگه واسته نگاه میکنه، چشمم تو چشم سگه افتاد، فهمیدم گشنش گرسنش، خجالت کشیدم از این سگ، حیا کردم دیگه لقمه رو نخوردم، دومی رو دادم به او. امام حسن گفتن میشه همینجا بشینی تا من برگردم؟ گفت بله. رفتن یه مبلغ پول آوردن، گفتن رئیس تو کیه؟ اومدن جا گفتن من این برده رو میخوام از شما بخرم. و این گفتن تو، گفت من تو این باغ کار میکنم و مالو فلان کسه. امام اومدن برده رو از او خریدن، باغ رو هم از او خریدن، باغ رو دادن به این آقا برده، آزادش کردن، گفتن این باغ مال تو و شما زندگی بکن، فقط برای که از چشم یک سگ گرسنه تو حیا کردی. اینقدر انسانی، وجدان اخلاقی داری، خودخواه نیستی. فرمودن انسانی که از چشم گرسنه یک سگ شرم میکنه، این انسان وارسته ایه. ما میخواییم همچه آدم هایی باشید. این روش ایناست. وقت راجع به حقوق آدم ها، دلسوزی و رفاقت، فرمود اصلا شرط تبلیغ و نهی از منکر دلسوزی و رفاقت برای او کسی که چی میکنید؟ رفیقون به ما یعمرو به، رفیقون به ما ینها ان، با رفق، با رفاقت، با مدارا. امام تو تحریر الوسیله بحث امر به معروف و نهی از منکر نوشته که باید مثل طبیبی دلسوز و پدر مهربان حرف بزنی. کسی که داره تبلیغ میکنه یا امر به معروف و نهی از منکر، باید مصالح مخاطب رو در نظر بگیره و از سر لطف و رحمت امر و نهی کنه. تحریر الوسیله برید ببینید، میگه اگر کسی که داره امر و نهی میکنه یا تبلیغ میکنه با یه ژست و لحن و ادبیاتی حرف بزنه که یعنی ما پاکیم تو ناپاکی، ما خوبیم تو بدی، من آمدم تو رو آدمت کنم، خودم آدمم، آمدم تو رو آدمت کنم، حرامه، گناه. به لحاظ فقهی و اخلاقی هر دو. امام تو تحریر الوسیله میگه کسی که داره امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ میکنه باید از سر لطف و رحمت بکند، خود را پیراسته و برتر از اون نداند. از موضع آدم خوبه که با آدم بده داره حرف میزنه حرف نزنه، برای خودش برتری و قداست قائل نباشه. به عنوان یک برادر، یک خادم، به عنوان کمک، محبت و تشویق. این که میگم حق و حقوق چقدر مهمه، اینم خواهش کنم دقت کنید، خیلی زیباست. اینا هر کدوم از اینا به نظر من تو دنیا کافی است. بعد میرن آقای گفتگوی تمدن‌ها، همون چرندیات خود غربی‌ها رو به خود اونا پس بدن. آقا گفتگوی تمدن‌ها میخوای بکنی، اینا رو بریم بگیم. گفتگوی ادیان، گفتگوی فرهنگ‌ها، گفتگوی تمدن‌ها، هیچ حرفی زیباتر از اینا نیست. اینا رو باید برید دست دیگه بگیم، اینا رو دنیا نمیفهمه. او اسلام ناب محمدی که امام میگفت بریم گفتگو با بقیه ملت‌ها، دولت‌ها، فرهنگ‌ها، ادیان، بعد چی بگیم؟ همون حرفایی که خود اینها گفتن و تو کتاب‌ها نوشتن، ترجمه شدن، همونا رو حفظ کنیم، بریم به خود اونا بگیم، زیره به کرمان ببریم. بابا اینا رو بگیم، اینا تازگی داره برای بشر. آقا خواهش می‌کنم همین یکی رو گوش کن، اصلا انگار هیچ روایت دیگه ما نفهمیدیم، نخوندیم، فکر کن اصلا از پیامبر هیچی به ما نرسیده الا همین یکی. تشویق فرد معترض که دنبال حقشه. یه بادیه‌نشین عربی اومده از پیامبر، یه وقتی به پیامبر یک چند تا خرما داده، یه چیزی داده، حالا آمده طلبش بگیره. آمده تو خیابون یقه پیغمبر میگیره جلوی اصحابش. اصحاب ناراحت میشن، تعجب میکنن، میان عکس العملشون بدن. پیامبر اشاره میکنه که نه، با احترام و ادب مثلا بهش میگه که اگه میشه یقه منو ول کن، بگو چی میخوای. میگه که حقمو میخوام، طلب داشتم. بیرون بود و از همون آداب اعرابی و بیادبی و گستاخی و بدون مقدمه همینطوری آخر خط رو گفتن، و گفت که بدهی تو به من باید بدهی، اومدم طلبمو بگیرم ازت. پیامبر فرمودن که حتما خواهم داد، اما میشه منو الان معاف کنی چون الان چیزی ندارم بهت بدم. گفت نه خیر، همین الان میخوام، از بیرون اومدم، حوصله ندارم دوباره باز برگردم برای طلبم. اصحاب بهش چپ چپ نگاه کردن، توبیخش کردن، بهش گفتم میدونی داری با کی بی ادبی میکنی؟ گفت بله، ولی من حقمو میخوام. مگه خودش نمیگه حقتونو بگیرین؟ من حقمو میخوام. اصحاب آمدن تشر بزنن به این بادیه نشین. پیامبر رو کردن به اصحاب، فرمودن که شما باید در کنار صاحب حق بایستید، نه در برابر او. گوش کن، شما باید در کنار صاحب حق بایستید، نه در برابر او. چرا او رو ساکت میکنید؟ چرا یاریش نمیکنید؟ باید به او کمک کنید، حقش رو میخواد. واقعا خاک زیر کفش چون انسان توتیای چشمش آدم میکنه کبه. کی مثلا نمیدونم چرا از پیغمبرا معجزه میخوان؟ اینا معجزه همین هست، باید مار اژدها بشه و نمیدونم ایدی کارا بشه تا قبول کنیم اینا پیغمبرن. بزرگترین معجزه همین هست. اگه انسانی، اگه انسان اهل عقلانیتی، اینا معجزه است. لازم نیست از تو دل سنگ و کوه شطور بیاد بیرون. این معجزه های یوری برای عوام خوبه، برای آدمایی که قدرت تحلیل و فکر کردن ندارن اینجور معجزه ها لازمه. آدمی که اهل فکر، اهل منطق، اهل حق، اهل انصاف، شعور بالایی داره، معجزه بزرگترین معجزه ایناست. همین روایتایی که خوندم از پیامبر اینا معجزه است. اینا مهمتر از اینکه از دل صخره شطور بیاری بیرون یا نیل رو بشکافی، اونا هم مهمه، ولی اینا معجزه الهی انسانی. چه معجزه بالاتر از اینا؟ پیامبر فرمودن که چرا یاریش نمیکنی؟ کسی رو فرمودن من ندارم، ولی کسی رو فرستادن نزد خوله بنت قیس که برید به این خانم بگی اگر یه مقدار خرما داری، پیامبر فرمودن اگر لطف کنی به من قرض بدی، من بدهیمو به این آقا بدم، بعد به شما پس میدم. فرستاد و آوردن و اون مرد گرفت و شمرد خرما ها رو، دید اندازه، گفت که حق من رو کامل دادی، متشکرم، خدا حق به تو کامل بهت بده، خداحافظ. همین یک کلمه گفت و رفت. پیامبر به آقا گفتن میشه یه لحظه وایستی؟ وایستاد. بعد رو کردن به اصحاب، فرمودن که کسانی چون این مرد برگزیدگان امت منند، کسانی که از حق کوتاه نمیاد، امتی که ضعیف نتواند حق خود را از قوی بدون لکنت زبان مطالبه کند، اون امت و جامعه، جامعه پاک و قابل تحسین و تقدیسی نخواهد بود. من همین امت رو میخواستم، من همین جامعه رو میخواستم بسازم که از تو بیابون بیاد یقه منو جلوی شما بگیره و به هم بگه حقمو بده. من همین رو میخوام. این همون امتی بود که من میخواستم تربیت کنم. این همینه. بعد رو کردن به او، فرمودن که آیا برای شما ممکنه که فردا بیایید مسجد همین حرف ها رو در حضور مردم و اصحاب من بگی؟ چون بعضی از اینا شما یه حرف رو زدی یه ساعت پیش، از دستت عصبانی شدن رفتن و ندیدن الان رو، میشه لطف کنی فردا بیایی تو نماز؟ گفت بله میام. فرمودن که میشه اونجا بیای و من توضیح بدم که من از دست شما ناراحت نیستم، من کار تو رو کار بدی نمیدونم. آمد و تو نماز جمعه پیامبر جلوی اصحاب ایستادن، فرمودن این مرد دیروز از من تشکر کرد، درسته؟ آیا چنین نیست؟ گفت چرا یا رسول الله. یعنی ما به این دیگه با ما حسابی نداره، وقتی کسی نره این اذیتش بکنه. هم تشویق کرد به این که حضور داشته باشی تو صحنه، هم درس آموزی کرد، هم دفاع کرد ازش و تبرئه‌اش کردن. راجب دفاع از حق و عدالت در ملأ عام، امام باقر علیه السلام نقل میکنم که مردی آمد به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله، از آزار همسایش نالید، گفت آقا یه همسایه داریم خیلی پدر سوخته است، ما رو خیلی اذیت میکنه، هرچی هم بهش تذکر میدم، ازش خواهش میکنم، نصیحتش میکنم، فایده نداره، این خیلی آزار میده ما رو. پیامبر فرمودن که صبر کن، تحمل کن، شاید اصلاح بشه. رفت چند روز بعد آمد دوباره، گفت که آقا این دست بر نمیداره. پیامبر فرمودن صبر کن. رفت دفعه سوم آمد، پیامبر دیدن دیگه این نمیتونه صبر کنه، فرمودن که یه راه حلی بهت نشون بدم، عمل میکنی؟ گفاره. فرمودن دیگه جمعه اساس خونه تو بیار بیرون سر کوچه، جوری که مردمی که میرن نماز همه ببینن، بعد میان ازت میپرسن، مردم میان میپرسن چی شده، تو هم این همسایت اونجا افشا کن، بگو یه همسایه دارم فلانی، این منو اذیت میکنه، من از دست او فرار کردم آمدم تو خیابون. این دیگه چون با نهی از منکر خصوصی دیگه تربیت نمیشه، علنی بکن. این رفیق کارو کرد و روز جمعه آورد اساسشو بیرون، مردم که میامدن همینطور کوچکاو جمع شدن، اینا این طرف فهمید دوید آمد بگو آقا غلط کردم، زود این اساسو خواهش میکنم بیار تو خونه، من دیگه اذیتت نمیکنم، معذرت میخوام. این هم راه حلی بود که پیامبر فرمود باید آبروشو ببر دیگه، اگه خصوصی میگی داره ظلم میکنه، خصوصی میگی فایده نداره، بعد دیگه بیا علنی بگو. سه بار گفتی صبر کردی جواب نداد، بیا دفعه چهارم علنی بگو. و اینم خیلی زیباست، همین پیامبر رأفت و مدارا و صبر و تحمل و اخلاق و رفق، همین پیامبر در جای خود اهل اقتدار و قاطعیت بود. گاهی و گاهی چون قاطع حرف میزدیشون که دشمن درجه یکش تسلیم میشد، نمیتونست مخالفت کنه. یه قضیه خیلی جالبی نقل میکنن، تازه مال قبل از مدینه، تو مکه که هنوز اسلام حاکم نشده و حکومتی در کار نیست، دورانی بود که پیامبر رو اذیت میکردن تو مکه، یک پروژه مسخره کردن پیامبر طراحی شد که تغییرش کنن. ابو جهل و باندش. اینا گفتن یه برنامه بریزیم که این مجبور بشه جلوی جمع بیاد از من از ما خواهش کنه و تغییرش کنیم مسخره بشه. مدت دو ما بودن چه راهی پیدا کنن، تا اینکه یک مورد پیش آمد. یه فرد غریبی آمده بود از بیرون، آمد تو مکه و یه شطوری فروخت. اون خریدار حقشو نمیداد، هر کار کرد نداد و گردن کلفت و دوستاش و رفیقاش و قبیله شون هم بودن. دیگه پس اینا بر نمیاد، گفت برم پیش قریش، بزرگان قریش، به اونا بگم کمکم کن. آمد اونجا، گفتن کی؟ گفتن برو پیش ابو جهل و اینا بزرگان قریشن. آمد اونجا و گفتش که آقا من غریبم، آمدم اینجا و فلان کس در فلان محله این کارو کرد. نمیدونم، گفتم شما بزرگان اینجا، آمدم از شما کمک بخوام که به من کمک کنید، من حقمو بگیرم از اینا. پناه آورد به قریش. ابو جهل گفت خب این اون موردی که منتظرش بودیم پیش اومد، چون نقطه ضعف او یعنی پیامبر، نقطه ضعفش عدالت خواهیشه و دفاع از حق مظلوم. میدونن که پیامبر از دوران نوجوانیشون اون حلف الفضول، پیمان جوان مردان، یک گروه پارتیزانی به اصطلاح مثل این چیا میگفتن سابقات توی فرهنگ عیار، یک گروه عیاری تو مکه تشکیل شده بود. پیامبر از دوران نوجوانی قبل از پیامبری جزء گروه عیاران بودن، پارتیزانای عدالت خواه که پیمان بسته بودن هر جا قوی حق ضعیف رو میگیره ما میریم کنار ضعیف با قوی مبارزه میکنیم حقش رو پس میگیریم. پیامبر جزء پیمان بود که چند بار سر همین قضیه درگیری شده بود، که یکی از چیزایی که تا آخر اون پیامبر میفرمودن اگر برگرد دوباره، اگر همچو پیمانی بسته بشه من دوباره هم توی همچو پیمانی شرکت میکنم، این پیمانی که تو نوجوانی بسته بودم الان هم هر جا همچی چیزی باشه من امضا پاش میگذارم، پیمان جوان مردان. ابو جهل گفت این نقطه ضعفش عدالت خواهیه، سر دفاع از مظلوم حاضره کوتاه بیاد، حتی حاضر میشه پیش منم بیاد، ما به همین هوا چی کنیم که بیاد و اونجا جلوی جمع از من خواهش کنه و تغییر بشه. بعد رو کردن برای مسخره کردن همین غریب، آدم غریب، و تغییر پیغمبر. گفتن که یک راه فقط داره، اگر محمد واسطه بشه اگه محمد حاضر شه واسطه، شفیع تو بشه، واسطه بشه، بیاد پیش ابو جهل خواهش بکنه، وقت ابو جهل از جیب خودش پول تو، خسارت تو رو میده. اینم گفت خب این محمدی که میگید کجاست، من چی کجاش کجا برم، کیه ایشون و اینا. آدرس دادن و رفت محضر ایشون رو پیدا کرد و گفت اینجوریه و فلان، و شما فلانی هستی؟ گفت بله. گفت اینجوری شده، گفتن که شما میتونی کمک کنین. فرمودم چیکار باید بکنم؟ گفت اون ابو جهل گفته اگر تو شما بیای ازش بهش بگی پول منو بده، اون میده. پیامبر برخواستن باش، گفتن بریم. اومدن پیش ابو جهل. حالا این دوران قدرت اوناست، هنوز پیامبر کسی رو نداره. قشنگ پیامبر آمد جلوی جمع و حالا اونا از قبل پروژه چیدن، آماده صحنه رو آماده کردن، ولی پیامبر با یک اقتدار و ابهت و قدرتی میاد اون وسط، رو میکنه به ابو جهل، میگه که ابو جهل خیلی ساده و قاطع میگه بله، میگه بلند شو حق این مردو بده. یه مرتبه در کمال تعجب همه و خودش که حالا آماده خندیدن و خندوندن همه بودن، همه میدن، یه مرتبه ابو جهل مثل که بی اراده از جاش بلند شد و رفت پول آورد داد دیگه، گفت برو. بعدم پیامبرم رفت، همه خوشگوش رو زده بود، چی شد؟ مگه ما این برنامه مگه نبود؟ و ابو جهل گفتن چی بود؟ از یک برنامه دیگه بود، یه جوری دیگه ای شد. همه در سکوت و حیرت. ابو جهل گفت خودم هم نفهمیدم چی شد، یه جوری که این حرف زد، یه جوری به من گفت ابو جهل بلند شو حقشو بده، اصلا دیدم نمیتونم نکنم این کارو. و خودش تحقیر شد. این ابهت پیامبر که با وقتی حفصر یک حقی بود با قدرت حق رو میگفت، و اینکه پیامبر فرمود هر کس جلوی ظلمی بایستد و کشته شود شهید است. از حق دفاع کنید شهیدی، ابهت خدایی خداوند بهش خواهد داد.